و همینطور آقایون. خب این یه موزله که در نتیجه ما وقتی که میایم از پیر شدن جمعیت مثلا در 20 سال آینده 30 سال آینده صحبت میکنیم، خب همین هست دیگه، همینا باعث میشه که جمعیت در 30 سال آینده مثلا 1425-30 جمعیت پیری باشه، وقتی که زاد و ولد نیست، وقتی که ازدواج نیست، خب همین اتفاق میفته. دولت متاسفانه، من اصلا هدف نمیگم این دولت یا دولت قبل، به طور کلی دارم میگم، دولت‌های ما متاسفانه فقط آمدن گفتن که آقا وام ازدواج بدید، وام ازدواج بدید. این وام‌های ازدواج، باز پرداختاشون، اون مشکلاتی که بچه‌ها تو بانک‌ها پیدا می‌کنن برای ضامن و نمی‌دونم همه این داستان‌ها، خب این قطعاً نه حتی مسکن موقت بود، نه راه حلی بود که بخواد مسئله ازدواج رو. ببین من فکر می‌کنم خانم گل محمدی که بزرگترین معضل ما توی مسئله ازدواج نه بحث اقتصادی، بحث اخلاقیه. یعنی جامعه وقتی که دچار لرزش ها و لغزش های اخلاقی میشه، ازدواجش و تشکیل خانوادهش دچار مشکل میشه. در گذشته مگه مشکل اقتصادی نبود؟ اما ازدواج ها انجام میشد. اما الان حالا توقعات بالا رفته، نمیدونم سبک زندگی عوض شده، هرچی بخوایم در نظر بگیریم. اما من فکر میکنم که دولت به جای اینکه بیاد هی پول تزریق کنه به جوان ها، 2 میلیون 3 میلیون 5 میلیون، به جای این از طریق آموزش پرورش اگر روی مسئله اخلاق کار میکردن خیلی نتیجه بهتری میگرفتیم.
بله، فرمایش شما از این جهت صحیحه که ما با یه مسئله پیچیده‌ای مواجه هستیم که وجوه مختلفی داره و در این حال راهکاری که ارائه میشه برای حلش گاهی به قول شما مسئله پیچیده اینجوری هم دیگه، راهکاری که ارائه میدیم ممکن اصلا مسئله رو نه تنها حل کنه که بدترش هم بکنه. مسائل پیچیده از اینجا داره. ببینید ما هم مسئله فرهنگی رو داریم، هم مسئله اقتصادی رو داریم. این دوتا بخصوص من به نفع اقتصادی بودن مسئله بیشتر صحبت میکنم.
بله،
مسئله بنیان اقتصادی داره که همون که الان شما مسئله اقتصادی رو نگاه کنی تو خیلی شونات دیگه زندگی مردم ها تاثیر گذاشه، از جمله حوزه ازدواج. حالا اینا رو در کنار قرار میدی با یه سری اتفاقات دیگه‌ای که مثلا تو حوزه فرهنگی ما سر ریشه دار هم بوده، مثلا چشم هم چشمی، مثلا این که من نگران باشم که مردم چه خواهند گفت اگر من جشن ازدواجم رو کوچک برگزار کنم. خب بسیار توی جامعه ما این هنوز خیلی خیلی مهمه.
بله،
پس من پیشنهادم اینه که فهمیدید مسئله اخلاقی رو شاید بشه تعبیر به فرهنگی بکنیم.
بله بله بله، اخلاق رو خیلی معنی بسیطی میتونیم ازش بگیریم.
بله، از مسیر فقر میگذره، از مسیر اقتصاد میگذره. خب خیلی ما تو متون دینیمون همین رو داریم که از کسی که مثلا دچار فقر هست حتی تو خیلی نمیتونی توقع ایمان داشته باشی دیگه، بقیه مسائل جای خودش رو داره. اینه که من همچنان اصرار دارم که اگر ما میخواییم توی راهی قدم برداریم سعی کنیم که در حد امکان تو اون قسمتی که قانون به ما اجازه میده یه تسهیلاتی برای قشر جوان، چه از جهت مسکنشون، چه از جهت اشتغال، وام اشتغال، و چه از جهت ایجادشون و یه از جهت ازدواج، برای این واقعا تسهیلات واقعی قایشیم. همین الان شما اشاره فهمیدین نباید منی که میخوام وام ازدواج بگیرم نباید همون مسیر رو طی کنم یا همون ضامن هایی رو بیارم که مثلا یکی که در سن مثلا 50 سالگی هست و میخواد وام ضروری بگیره
من.
این مسیر رو طی میکنه. اینی که من احساس میکنم که تعامل با مجلس، تاکیدم روی اینه که ما باید از بستر قانونی موضوع استفاده کنیم. شاید اگر از اون قانون تسهیل ازدواج جوانان از همون اول یک سری مطالبه گر حرفه‌ای و سمج میداشت، شاید الان مشکل اقتصادی حوزه ازدواج تو حد زیادی در واقع کنترل میشد، نه اینکه مثلا با تلاطم اقتصادی، با مثلا نوسانات بازار ارز این حوزه هم بخواد خیلی تحت تاثیر قرار بگیره. عرضم اینه که کاش ما الان اگر قوانین رو نگاه کنید، قانونی که مختص قشر جوان باشه، ضمانت اجرا داشته باشه نداریم، در حالی که به نظر من اگر به این قائل هستیم که قشر جوان آینده سازه، قشر جوان رو باید جوری باهاش رفتار کنیم که به فکر مهاجرت نیفته.
بله،
خب این خیلی مهمه. پس ما باید بیایم وقتی که این به سن ازدواج میشه میرسه واقعا حمایتش کنیم، واقعا اگر وامی داریم بهش میدیم شرایط تسهیل کنیم برای اخذ وام، تضامن رو بیاریم پایین، اخذات رو بیاریم پایین و خیلی شرایط دیگه که خب بانک ها خیلی بهتر از من شما میدونن که چجوری میتونن این تاثیر رو در واقع مدیریت بکنن.
بله.
اینه که عرضم اینه، ما تو هر برهه‌ای اگر که یه بیسی از اقتصاد رو داشته باشیم، بازم میگم که برای قشر جوان واقعا شایسته است که این پررنگ‌تر باشه.
درست.
شایسته هست که واقعا بهشون اهمیت نه فقط در زبان. شما همین الان اگر از 10 تا آدم بپرسی که یه دعا بکن، باورتون شاید نشه از همون 10 تا 7 تاشون میگن جووناشون، برای جووناشون دعا میکنن.
بله قطعا همینطوره.
خب این خیلی این نشون دهنده اهمیت موضوع در اذهان این مردمه. حالا که تو ذهن مردم این مهمه، کاش بیاد توی قوانین، بازم تاکیدم رو قانون، توی قانون‌های ما هم این اهمیت دیده بشه، یعنی متناسب با فرهنگ ما که جوان براش خیلی اهمیت داره.
خانم گل محمدی، من یه مسئله اینجا دارم، یه تناقض منطقی اینجا به نظر من ایجاد میشه. ما نمیتونیم، یعنی نشده تا حالا، یعنی تاریخ جوامع تقریبا این رو رد کرده که عمده مسائل عرفی جوامع با مسائل قانونی حل نمیشه. ما وقتی که جامعهمون هنوز جامعه‌ایه که بخش عمده ای از معضلاتش به صورت ریش سفیدی حل میشه و بسیاری از مسائل عرفی حل و فصل میشه، ما نمیتونیم بیایم براش با اجبار قانون، به هر صورت اجباره. وقتی که از قانون داریم صحبت میکنیم، داریم از یک اهرم قدرت صحبت میکنیم. شما و ما و مجلس و دولت میخوایم بیایم بگیم که از اهرم قدرت میخوایم استفاده بکنیم برای تسهیل ازدواج، یعنی یک امر عرفی عاطفی اجتماعی و شرعی رو میخوایم تبدیلش بکنیم به یک امر سیاسی که اومده در مجلس بحث میشه. این که تو وقتی که تبدیل به کالا میشه ازدواج، الان چون داره این اتفاق میفته متاسفانه با توجه به این ازدواج های سوری هم که الان افزایش پیدا کرده، یعنی ازدواج تبدیل شده به یک کالا، حتی در طلاق هم تبدیل شده به یک کالا. ما آمارهایی که از بهزیستی و دوستان دیگر میشنویم آمار خوشایندی نیست متاسفانه. ازدواج هایی که برای گرفتن مهریه اتفاق میفته و الان زندانیان مهریه، همه این داستان ها پیچیده به همه. یعنی ما با یک مقوله‌ای روبرو هستیم که این مقوله داره تأثیر میذاره توی مسئله اقتصاد، مسئله اخلاق، مسئله عرف، مسئله حتی قوه قضاییه. همه این نهادها باهاش درگیر میشن. اما من نظرم اینه خانم گل محمدی، ما اگر خانواده رو به عنوان یک نهاد اجتماعی میپذیریم، ازدواج خودش یک نهاد میشه. ازدواج نهادیه که سازوکارش در عرف شکل گرفته و قرنها این کار کرده. هنوز در جوامع سنتی ما این داره کار میکنه، خانواده های سنتی.
اسم شریفتون؟
من اسلام زاده هستم.
آقای اسلام زاده هستم. درسته نهاد عرفی عاطفی هست، عرفی عاطفی شرعی هست، خب ولی وقتی که نگاه میکنی در همین فرهنگ، در همین عرف، گرامی داشتن شب عروسی، مهمانی دادن و بالاخره یه دوره هم بودن و شاد بودن در یک شب، متناسب حالا با فرهنگی که افراد دارن بالاخره بوده، یعنی یک جزء لاینفک همین
آیین دیگه
عرفی. بله. حالا این آیین شما نگاه کنید حتما در درون خودش یه مناسبات اقتصادی داره. خیلی از رسومات الان مثلا حتی همین الان هم خیلی هستن که شب عروسی میز میگذارن و یه پولی از فامیل جمع میکنن.
بله خب اون اقتصادش هم عرفیه.
خب آره. حالا الان یه موضوع اتفاق افتاده که به هم ریختگی اقتصادی ما در همه این سالها با یه شدت و ضعفی روی این نهاد اجتماعی اومده تاثیرش رو گذاشته.
بله.
به خاطر همین موضوع ازدواج شده یه مسئله پیچیده، یه مسئله که دیگه فقط عرف نیست، دیگه جامعه میاد چکار میکنه، اون عرف رو دور میزنه، جوان میاد اون عرف رو دور میزنه و یهو اعلام میکنه که ازدواج سفید رخ داده و ایشون مثلا دختر و پسر هستن که بدون
بله.
هیچ تأخری نسبت به هم دارن زندگی میکنن و روابط جنسی رو با هم دارن، ولی هیچ تعهدی هم نسبت به هم هیچ جا فتح نشده و پذیرفتن. انگار که جامعه ناخودآگاه میاد به اون سوالی که ساختار جامعه بهش پاسخ، ساختارهای رسمی بهش پاسخ ندادن.
بله.
یا پاسخ غیر رسمی میده و مسیر خودش رو طی میکنه.
درست.
اینه که ما یه بخشی از جوانامون عقب میمونیم دیگه.
درست. بله.
انگار مثلا داریم یه، شاید نشه گفت یه نسل، شاید اغراق باشه، ولی بالاخره یه بخشی از یک نسل رو ما داریم از دست میدیم.
بله. البته این مشکلیه که همیشه دولت‌ها داشتن و از مردم یه مقدار عقب‌تر بودن. خب ما فرصتمون تمومه خانم گل محمدی، خیلی سپاسگزارم که همراه ما بودید و سپاس از شما، شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار. دوستان گرامی ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه یه چراغ. بیست و یک و چهل دقیقه است. دوستانی پیام دادن و درباره مسئله ازدواج صحبت کردند و تبریک گفتند این روز رو، و کسانی که مطالبی رو هم مطرح کردند، آقای میر گفته وزارت جوانان همین پیشنهاد رو میتونست بده که امروز طلاق صورت نگیره، در مورد وام ازدواج بانکی وام میده عقدنامه رو تا پرداخت آخرین قسط نگه داره و بدون عقدنامه هم طلاق صورت نمیگیره. خب طلاقی بدون عقدنامه انجام نمیشه. دوست خوبمون از آران و بیدگل گفتن که بنده در سال 71 ازدواج کردم و صاحب دو فرزند هستم، ایشالله که صحیح و سالم باشید همتون. دوست دیگری هم گفته بگید که چرا ازدواج سوری انجام میگیره، به خاطر وضع نامناسب اقتصادی. آقای عطاری گفته این رو. خب بله، یکی از مباحثی که در این حوزه مطرح میشه دقیقاً بحث اقتصادیه. و دوستان دیگری هم که مطلبی رو گفتن، گفتن جوان نیاز به کار داره نه آموزش. خب بله، این هم یه نظره. خیلی سپاسگزارم از شما. 3094 آقای الگرزی.
ممنونم. یه اشاره در بخش گفتگوی برنامه شد به این وظایف دستگاه اجرایی برای تأثیر در ازدواج. خوبه که اشاره به این قانون من داشته باشم. کارشناسان این روزها میگن که مصوبات تسهیل ازدواج در کشور متاسفانه سه طلاقه شده است و آنطور که باید اجرا نمیشود. ماجرای این مصوبات تسهیل ازدواج به دهه 80 برمیگرده. دهه 80 یه سری وظایفی برای تمامی دستگاه‌های اجرایی در زمینه تسهیل ازدواج جوانان توسط وزارت جوانان اون موقع که تحت عنوان سازمان جوانان فعالیت میکرد تدوین شد. اما متاسفانه پس از گذشت سالها اون وظایف نه تنها به درستی انجام نشده، بلکه کارشناسان اجتماعی معتقدند که تنها بند تمامی این تسهیلات ازدواج و وظایف سازمان ها همین وام ازدواج بود که اون هم این روزها حاشیه هایی رو داشته. برای در این قانون برای تمامی سازمان ها از وزارت بهداشت گرفته، آموزش و پرورش، کمیته امداد، تقریبا میتونم بگم تمامی سازمان های اجرایی، فرهنگی و اجتماعی وظایفی تعیین شد که باید اجرایی میکردن این وظایف. اما متاسفانه اونطور که از شواهد موجود پیداست، بسیاری از این مصوبات در بایگانی های ادارات خاک میخوره و سازمان های اجرایی به این مصوبه کم توجه هستن. یکی از کارشناسان اجتماعی هم آقای محمد معتمدی گفته که نه تنها تکالیف سازمان ها و دستگاه اجرایی در زمینه تسهیل ازدواج در کشور در سالهای گذشته آنطور که باید اجرایی نشد، بلکه این قانون، قانون بسیار خوبی بود که سال 84 تصویب شد و همه سازمان ها باید از اون تبعیت میکردن، اما متاسفانه این روزها در پیچ و خم بوروکراسی اداری گم شده است. اولویت سازمان های اجرایی و فرهنگی ما نیست. این یک نکته. و نکته بعدی که یکی از دوستان در فضای مجازی پیامی رو فرستاده و گفته که یه زمانی میگفتن که طلاق سوری مد شده و میگفتن که بهش توجه نکنید که این هم یک دوران گذاره و میگذره، اما چندی بعد همین طلاق سوری به یک حاشیه و چالش اصلی برای موضوعات اجتماعی تبدیل شد. از امروز به فکر این ازدواج سوری باشید تا در چند وقت گذشته با مشکلات متعددی مواجه نشیم در جامعه. این هم یه پیامی بود که یک دوست عزیزی برای ما فرستاده بود.
خیلی متشکرم. 21:44 دقیقه است. با برنامه چراغ همراه باشید.
ازدواج برای ما ایرانی ها همیشه امر مقدسی بوده و هست، طوری که وقتی با عناوینی مثل طلاق سوری یا ازدواج سوری برخورد میکنیم بسیار مایه تعجبمون میشه. اما چرا نگاه عده‌ای به ازدواج اینقدر سبک شده؟
نمیدونم، خب چون مشکلات زیاد، یه سری فکر اگه این وام رو بگیرن مشکلشون حل میشه، حالا دیگه ازدواجم مهم نیست براشون دیگه، بستگی داره دیگه.
اینقدر ازدواج سبکه یا شاید اینقدر مشکلات بزرگه؟
بستگی به هر کسی دیگه، ازدواج براش خیلی مهمه، هدف از ازدواج یه چیز خیلی مهمه، یکی هم که خب حالا مشکلات زیاد شده.
حالا من بگم تو چشم جوونا نباشه، بیشتر بگم تو سنین بالا، من اینطوری شنیدم بیشتر جوونا فکر نکنم باشه،
یعنی تو سنین بالا ازدواج سوری انجام میشه.
من اینطوری شنیدم، آره بیشتر برمیگرده به نظر به وضع اقتصادی جامعه، با توجه که وضع معیشت مردم تو مزیقه قرار گرفتن، حالا بعد از لحاظ مایحتاج زندگی مجبورن دیگه به این کار رو بیارن.
پول نیست، از هر راهی که ممکنه پول به دست بیارن، متاسفانه جوانا میرن سمتش. اگه کار باشه اینجوری نمیشه، اگه جوانا کار داشته باشن، تأمین باشن، هیچ وقت به فکر این نمیافتن. همشون که بد، نمیتونی بگی همشون بدن، درسته یه دادم ها هستن تو همه جوان بد هستن، ولی نه همه. برمیگرده به مشکلات جامعه متاسفانه خودم،
به اقتصاد مملکت برمیگرده دیگه. بعضی به خاطر پول با هم ازدواج میکنن که خاطر اینه دیگه. یه ازدواج هم سخت شده، همه دنبال ازدواج نیستن، اولویت اولشون به پولشونه نه ازدواجشون. یعنی دیگه انقدر دوستی های دختر پسری هستش که دیگه کمتر کسی میره دنبال ازدواج، پس سخته.
یعنی برامون هدفای مهمتری از تشکیل خانواده به وجود اومده.
میگم اینقدر فقر فشار میاره دیگه، بعضی وقتا اونایی که خانواده محکمی ندارن که ممکنه از هم بپاشن دیگه، به خاطر فقر، به خاطر اینکه به پول برسن، هدفشون شاید این باشه.
نشنیده هولوینو جدیده،
نظر تو چی؟
کار چرتیه، مهر طلاق به خودت شناسنامه‌شون واسه وام 30 میلیون.
ظاهرا مثل اینکه یه راهایی هم هستش که میشه دوباره شناسنامه سفیدم گرفت.
اینو دیگه نمیدونستم، خوب انداختی تو فکر برم، شاید برای من جواب بده.
فکر میکنین چرا باید یه همچین فکرایی، یه همچین ایده هایی بیاد؟
مشکلات مالیه، همش به خاطر مشکلات مالی. 15 میلیون هم الان میگم 15 میلیونه دیگه، بالاخره به یه زخمی از زندگی میخوره دیگه. همش مشکلات مالیه، نبود کار، نبود رفاه. اگه درآمد ثابت و خوب باشه که مردم اینجوری نمیشه.
به نظر شما این فکر کردن داره بدترین کاری که دارن میکنن؟ این یه نوع کلاهبرداریه دیگه. ازدواج سوری بری وام بگیری، نمیدونم بری کار دیگه بکنی که چی، مثلا قانونی آدم بره وام بگیره این کارا رو بکنه؟
آیا راه قانونی وام گرفتن به این آسونی برای مردم هسته؟
نه، سخته، خیلی سخته. همون وام گرفتن هم میخوای بری بگیری، پارتی باید داشته باشی بری وام بگیری، نداشته باشی یک سال باید تو نوبت باشی دیگه. همینجور به بنبست میخورن مردم، میرن این فکرها رو تو ذهنشون ایجاد میشه و میرن این کارها رو انجام میدن دیگه. همه راه ها برشون بسته میشه، میرن این کارها رو میکنن.
شاید به خاطر اینکه مخارج به قدری رفته بالا که اونام راهی و بلد نیستن انجام بدن، از راه های غیر قانونی و علکی وارد میشن. مسببش به نظرم مسئولین هم، اگه یکم کمتر مخارج رو کمتر میکردن مردم دیگه به این فکر را نمیرسیدن. و یکم خودخواهی خود آدم هست که میخوان از راه آسون به اون چیزی که میخوان برسن.
متاسفانه به خاطر که مردم خیلی مردم مادی‌گرایی شدن و دیگه اون معنویات تو این جامعه بین رفته، دیگه دنبال عشق و عاشقی اصلی نیستن، فقط دنبال پولن و به پولی برسن بتونن خود پولدارتر بشن و از زندگیشون از این بهتر بشه، دست به هر کاری میزنن.
آخه این وام هم همچین وام بزرگی نیستش که حالا زندگی رو متحول کنه.
خب متاسفانه واسه اینه که دور از اون، خیلی دور از اون، خیلی از مردم عقلشون خیلی خوب کار نمیکنه، فقط دنبال اینن که زودتر به یه چیزی برسن، حالا براشون به هر قیمتی باشه مهم نیست.
مشکلات اقتصادی رو دخیل نمیدونه؟
آخه مشکلات اقتصادی ولی همه دارن، ولی دیگه از هر راهی نمیشه پول به دست آورد. مردم ما انصاف از یاد بردن متاسفانه. وقتی انصاف ما از یاد ببری دیگه جامعه این که میشه که الان داریم میبینیم، همه حاضرن به خاطر پول هر کاری بکنن.
21:50 است. با برنامه چراغ همراه شما هستیم. گفتگو خواهم کرد با جناب آقای سیف الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور. آقای ابوترابی سلام، شبتون بخیر.
بنده خدمت شما جناب اسلام‌زاده و همه شنوندگان عزیز برنامه چراغ رادیو تهران عرض سلام و ادب احترام دارم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای ابوترابی، الان وضعیت آمار ازدواج و طلاق به چه صورته؟
خدمت شما عرض که ما امروز خب اولا اجازه میخوام از تبریکی داشته باشم.
بله بله.
روز ازدواج هست و ازدواج بیبی فاطمه زهرا و امیرالمومنین علی علیه السلام را. یه آمار اشاره بکنم خدمت هموطنان عزیز که در
بله.
روز ازدواج در 5 سال گذشته اشاره بکنم. ما در سال 93 در روز ازدواج که تقریبا مهر ماه سال 93 بوده 7567 واقعی ازدواج رو به ثبت رسوندیم.
بله.
در سال 94 9301 واقعه و به ترتیب همچنان در سال 95 6616 واقعه، در سال 96 6563 واقعه و در سال 97 5260 واقعه. اینا جناب استاد در روز ازدواج به ثبت رسیده. جالب اینه که میانگین ثبت ازدواج در شرایط عادی در روزهای عادی تقریبا 1/3 این
بله.
تا به سال ثبت ها بوده. مثلا ما در سال 93 در روز ازدواج وقتی 7567 واقع داشتیم میانگین ثبت ازدواج
2000 تا
2060 واقع
بله.
و همینجور تا سال 97 که در روز 22 مرداد سال گذشته روز ازدواج ما 5260 واقع داشتیم.
به طور عموم و عادی چند تاست در روز؟
1508 واقع بوده.
1508 امسال
میشه بده مردم عزیز ما به مناسبات توجه دارن و خب. خدمت شما شد.
این خب بحث مناسبتیه که خب ما در نیمه شعبان و اعیاد همیشه عقدها و ازدواجهامون بیشتره. آمار کلی ازدواج در سال گذشته چقدر بود؟ سال 90
آمار کلی ازدواج الان حضور من ندارم چون حالا ان شاء الله در برنامه بعدی حتما خدمتتون هم مقایسه شد.
یه نسبتی رو ما از زبان آقای تندگویان در خبرگزاری‌ها شنیدیم که گفته بودن 3:1 طلاق و ازدواج، یعنی 3 ازدواج 1 طلاق.
این رو خدمت شما ارشاد خیلی در مراجع مختلف اعلام میکنه. استدلال داره که تنها مرجع اعلام رسمی آمار برابر قانون سازمان ثبت احوال کشور.
بله.
حالا بعض از عزیزان حالا در عزیزان شاید آمار از یک منابع غیر رسمی بگیرن، اما اون چی که ما داریم آمار است که ثبت شده با آدماش مشخص میکنه.
بله.
صرفا همینجوری نمیگیم به هر 3 ازدواج 4 ازدواج 1 طلاق. متفاوت است جناب اسلام‌زاده.
بله.
شهرهای مختلف کشور در منطقه عشایری ما واقعی طلاق
کمتر
از شرایط بله. بزرگ از شرایط پیشرفته هستش، اما
درسته.
من هیچ مجموع الان تقریبا این رقم ثابت مونده، یعنی ما این روند افزایشی رو تقریبا سپری کردیم چون بحث گذر افراد از سن ازدواج رو هم داشتیم و به نسبت طلاق هم داشتیم. حالا من در بقیه برنامه انشاءالله حتما از قبل تعیین شده خدمتتون خواهم بود و به اطلاع هموطنان عزیز خواهم رسوند. بحث روند ازدواج در سال
خدمتتون عرض کنم که معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفتند که میزان ازدواج های ثبت شده در سال 97 در تهران حدود 550,000 مورد بوده که از این تعداد حدود 486,000 مورد مربوط به شهرهای استان تهران بوده و حدود 63,000 تاش هم مربوط به روستاها بوده. و بعد گفتن که آمار طلاق در سال 97 185,000 مورد بوده که حدود 64,000 تاش مربوط به جامعه شهری و 11,000 تاش مربوط به جامعه روستایی. یه نکته ای را آقای تندگویان اشاره کرده، من از شما خواهش می‌کنم اینو یه مقدار توضیح بدین. گفتن بین این دو مسئله ارتباط معناداری وجود نداره، چرا که نسبت ازدواج در بین واجدین شرایط برای ازدواج محاسبه میشه، اما طلاق به نسبت کل جمعیت متأهلان مقایسه میشه. به این ترتیب مقایسه این دوتا آمار درست نیست. با وجود این گفته میشه که به ازای هر سه ازدواج یک طلاق در کشور اتفاق میفته. اینو خبرگزاری ایسنا 7 مرداد منتشر کردن.
بله، من با حفظ و حرمت برای برادر عزیزم جناب تونگویان که معاونت جوانان رو بردارن خب عرض کردم مرجع رسمی اعلام آمار ازدواج سازمان ثبت احوال کشور است با لحاظ همه موضوعات.
بله.
شاید از این مقطعی آمار حساب میکنن، مثلا من تهران عرض میکنم جناب اسلام زاده.
بله بله.
دلیلی نمیشه اگر ازدواج در تهران ثبت شده باشه به نسبت جمعیت ساکن تهران باشه، چون بعضی ها شاید از یک از استانهای مختلف کشور بیان اینجا ازدواج در اینجا ثبت کنن و بلکه طلاق در جای دیگه ثبت کنن. لذا معمولا برای رصد آمار ازدواج و طلاق باید آمار کشوری رو اون هم سازمان ثبت احوال با لحاظ همه موضوعات اعلام میکنه. بله. و استعزار همه هم خبرگزاری هم هموطن عزیزم در سایت میرسونیم چون ما پوشش آماریمون رو سعی کردیم کامل بکنیم و لذا آمار نقطه‌ای یا آمار مقطعی رو نمیشه به عنوان روند روبروش یا روند کاهشی.
پس ما منتظر آمارهای دقیق شما خواهیم بود. آقای ابوترابی دو تا نکته هست ما تو 3 دقیقه بعد مطرح کنیم. یکی آقای البرز شما مطرح کنید. خواهش
می‌کنم. من هم خدمت شما عرض سلام دارم. این نکته
چون خیلی خدمت شما سلام دارم. شبتون بخیر باشه.
نکته خیلی مهمی است. این روزها در جامعه برداشتی در بین مردم وجود داره و میگن که اگر کسی بخواد سابقه ازدواج و طلاقش رو از شناسنامه حذف کنه با گرفتن شناسنامه المستثنا این کار اتفاق میفته. متاسفانه شاهد برخی اخاذی ها هم در این زمینه هستیم که افراد سودجو به این بهانه از مردم کلاهبرداری میکنن. توضیح بفرمایید که آیا همچین چیزی هست که شناسنامه المستثنا بگیرن سابقه حذف بشه؟
حالا من عرض میکنم خدمت شما هر شبت که بله اشاره فرمودید که بعضی از سایت ها یا بعضی از مراکز نکته خوبی شده اخاذی رو انجام میدن. ماده 33 قانون سازمان ثبت احوال که مصوب مجلس شورای است میگه وقایع ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت، فسخ نکاح و همینا باید در سند فسخ ثبت میشه. ما هر یک از وقایعی که به اصطلاح به قوت خودش باقی باشه در ذره سند و شناسنامه ثبت شده هستش. حتی تعدد زوجات و اگر کسی تعداد ازدواجش زیاد باشه مثلا 2-3 مورد باشه دوست. اون تعداد ازدواجی که به قوت خود باقیست رو ما مکلف به ثبتیم و همچنین آخرین واقع ازدواج و طلاق رو. لذا کسی بیاد اعلام بکنه شناسنامه‌اش مفقود شده دیگه صادق نیست، ما سریع سامانه ثبت میکنیم. به همین دلیل بعضی از افراد احساس میکنن اگر بیان بگن شناسنامه مفقود شده میتونن شناسنامه المستثنا بگیرن بدون واقع ازدواج. فقط یک مورد قانون اجازه داده جناب هرمزی، اون هم موردی است که اگر دوشیزه یعنی زوجه هنگام طلاق دوشیزه باشد و طلاقش از نوع باین خیلی مطلوب باشه قانون اجازه داده که واقع ازدواج و طلاق رو حذف کنیم.
ممنونم.
بسیار خب، خیلی همین پرسش منم همین بود که آقای البرزی مطرح کردن، ولی بحث شناسنامه‌های سفید بعد از ازدواج سوری هم فکر کنم به همین مسئله بر میگرده که یا بی ارتباط نیست با این ماجرا آقای ابوترابی.
بله عرض کردم که در قانون ما مکلفیم ثبت کنیم مگر هنگام طلاق، حکم طلاق که از سوی محاکم قضایی صادر میشه در حکم طلاق ذکر بشه نوع طلاق باین غیر مطلوبه، یعنی دوشیزه هنگام چیز زوجه هنگام طلاق دوشیزه بوده باشد. این قانون اجازه داده ما حذف کنیم. خب فضایی شاید وجود داشته باشه فردی بیاد یه ازدواج سوری انجام بده بدون ارتباط زناشویی و اون وقت هم حکم دادگاه هم بگیره که طلاقش باین غیر مطلوبه.
یعنی فقط در این صورته.
اگر سایت ها اعلام میکنه عرض میکنم اینجا هیچ خدمت شما ارشد سندیت نداره. و شاید بخواست استفاده بکنن. سابقا شاید این اتفاق بوده باشه به خاطر دست نویس بودن، اما الان دیگه سیستمیست و از پایگاه اطلاعات فرد واکشی میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای ابوترابی که همراه ما بودید.
در خدمت شما.
شبتون بخیر. خدا نگهدار. دوستان گرامی دعوت میکنم که ادامه برنامه های رادیو تهران رو بشنوید. ما هم با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
100 ثانیه با کتاب.
اواخر شهریور ماه بود که دوره افسری روح الله تمام شد. بعد از دانشگاه امام حسین هر کدومشون به یک جا منتقل می شدند. با مهران صمیمی شده بود. بیشتر وقت با هم بودند. اخلاقشون با هم جور بود. خیلی با هم صحبت می کردند. اما با این حال روح الله درباره پدرش چیزی نگفته بود. یه روز که مثل همیشه مشغول کارش بود دید مهران با عجله به سمتش میاد. وقتی رسید به شانه‌اش زد. بالاخره فهمیدم تو کی هستی. روح الله با تعجب نگاهش کرد. مگه من کیم؟ تو پسر سرداری؟ نه بابا از این خبرو نیست. پسر حاج داوود کیه؟ حاج داوود قربانی فرماندهی دانشکده بوده. روح الله خندید و سرش رو تکون داد. قطعی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب دلتنگ نباش به قلم زینب مولایی. مراسم که تموم شد بین مردم بروشورهای زندگی نامه شهید رسول خلیلی را پخش کردند. جلوی نحوه شهادت